مثلا در اونجا پایین قرار گرفته، حالا اومده بالا. حافظ همیشه بالا بوده، همیشه بالا بوده و همیشه مورد توجه بوده. خب دلیلش هم به هر حال برای من و شما اگر بگویند و بگوییم که حافظ چه تفاوتی داره، خیلی راحت شما میتونید جواب بدید. اولینش چگونه گفتنشه، صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنه. دوم انتخابهای دقیقیه که در چه گفتن، در معانی کرده. در بین اون همه معانی انتخابهایی که کرده همان است که من و شما و پدران من و شما و فرزندان من و شما در پی او هست. آرمانها و آرزوها و دردها و رنجهامون دست روی اونها گذاشته و یک چیز و با اون زبان بیان کرده. و یک چیز دیگر هست که باز فرنگی ها دنبال میکنن، قدمای ما میفهمیدن، ما واماندیم. شخصیت، شخصیت هنرمند، شخصیت شاعر که چگونه جریان پیدا میکنه در آثارش. همه این حرفا رو خواجو هم گفته، اتفاقا نکته همینه. اون استاد بزرگم همه اینا رو گفته، سلمان هم گفته. چرا؟ یک چیز غیر از اون چگونه گفتن و غیر از انتخاب اون معانی و بیان بهترین براش، یک چیز دیگری است که واقعا متر و خطکش نمیشود روش گذاشت، جریان و سریان شخصیت حافظه در سخنش. و این وقتی شاید از خودش هم میپرسیدن نمیدونسته، میگفته قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. این انتخاب ها توجه کنید. اشاره کنم به استاد اصلی، ولی نعمت اصلی، فردوسی بزرگ، و تأکیدی که بر آز کرده است که ام الفساد آز است و مکرر از این حرف زده و گفته اگه این ام الفساد را بیفکنید کار درست میشه. و حافظ همین کار کرده. یاد استاد اسلامی ندوشن به خیر عبارت جالبی میگه، دیوان حافظ شاهنامه دیگریست. یعنی نگاه هر دو به یک سو بوده، به ایران بوده است، به میهن عزیزمون بوده است، به زبان خودشون، با شیوه خودشون. آز موجب می شود که تمام فسادها، تمام رذایل چهره بنماید و حافظ دست گذاشته روی اونها. اون رذایلی که من و شما را آزار میده و فضایلی که میتونه دفع کنه اونها را چه کرده؟ نخستین دستاورد نکبتبار این آز چیست؟ یادتون هست برزویه طبیب در مقدمه بیمانند کلیله و دمنه که من ادعا میکنم روشن فکرانه تر از اون مقدمه هنوز نوشته نشد. دو تا روی کرد رو به قول امروزی ها در برابر هم قرار میده. یک روی کرد ایدئولوژیک، فکر ایدئولوژیکی، فکر بسته در برابر فکر باز فلسفی آزاد. حرکت نخستین و جستجوگری هایش به کجا ختم میشه؟ میگه عمری گذاشتم دیدم رای هر یک بر این مقرر که من مصیبم و خصم مختی، زنده باد خودم مرگ بر همه. خب ببینید چه دنیایی ساخته میشه. و بعد میگه دیدم از سر بگیرم عمرم ممکنه وفا نکنه، از طرف دیگه از کجاست که به همینجا نرسم. روی کرد دومش تا پیش میاره، روی کرد فلسفی. میگه معدل اونها را گرفتم و به این رسیدم که سعادت در مردم آزاری نکردن است. دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ که رستگاری جاوید در کمازاری است. یه پیشینه‌ای داره این سخن تا محمد زکریای رازی و اینا رو به تفصیل بحث کردم. خب این مسئله ای که امروز پوزش میدن پلورالیسم دینی و این حرفا، که مردم ما دقیقاً این رو عملاً میفهمیدن. اگر شما بگید که حافظ در ما چنان که آز ام الفساد است، درمان کلی که پیشنهاد میکنه چیست؟ پاسخ میدم عشق. عشقم معنیش نفی عقل نیست، عین عقل است. میگید عجیبه، مثلا این حرف عجیبیه. خب میدونید مشکل چیه؟ به ملا صدراتون، ملا صدرای من و شما میگن حکیم مگر کل این پدیده های جهان حیرت انگیز نیست.
میگه چرا؟
هست. میگم پس چرا مردم حیرت نمی کنن؟ میگه به دلیل تکرار عادت می کنن. عادت سرپوشی است که بر حیرت گذاشته میشه. به همین جهت تفاوت هنرمند و فیلسوف با مردم عادی، ببینید اینم حرف مدرن امروزیه، اما ببینید اون وقت ملا صدرا به این جواب داده. میدونید که فرنگیای که از حرفای که چه فرقیه بین هنرمند با آدم عادی، با فیلسوف با آدم عادی، پاسخ میدن اینا صفت بچگی دارن. یعنی چی صفت بچگی دارن؟ میگن حیرتشون رو از دست دادن. دیدید که بچه هی سوال میکنه، پشت سر هم کلافه میکنه بزرگترها را، طبیعتشه، خصلت بچگیشه. میگن هنرمند و فیلسوف این خصلت رو از دست ندادن. ببینید همون حرفیه که ملا صدرا با زبان دیگر میزند، میگه از بسی مسائل دم دست ما بوده، مثل گنج باد آورده و خیلی عادی از کنارش رد شدیم، توجه نمی کنیم به اهمیتش. فرنگیایی که ترجمه میشه و از طریق ترجمه و بهرمند نیست از این بیان، او میفهمه، از من و شما بهتر میفهمه. آنجا که کار صومعه را جلوه می دهند، ناقوس دیر راهب و نام صلیب است. میگه در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست. این است که می فهمیدن شما اگه بخوای بیای متکلم بشی و اثبات کنی، بزنی تو دهن طرف و اعتقادش نابود کنی، بگی بیا اعتقاد من رو پیدا کن، امکان نداره. پس احترام میگذاشتن به باورهای مختلف، فقط دنبال یک امر مشترک میگشتن که همه بتونن بپذیرن. چی بالاتر از محبت و عشق؟ اون گفتگویی که بین حسام الدین و مولانا هست که میگه به مذهب تو درایم، میگه بر مذهب خودت باش ولی از عشق، از محبت تبعیت کن. این عامل پیوند دهنده بوده. آیا میشود گفت برتر از دیوان سعدی و حافظ و سخنان او عشق نامه ای داریم؟ و آیا این نیاز امروز نیست؟ این یک وجه قضیه است. شما اگه در دیوان حافظ جستجو کنید که سراسر هست از نوع همین در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، کم نیست دستورالعمل‌های ضد آز، ضد اون خودخواهی یکسونگرانه. نکات دیگه کم نیست. این مسئله دستاورد دیگر آز چی هست؟ تنگ نظری‌های سیاسی. نتیجه چیه؟ جنگ‌های خانمان برانداز به هر بهانه‌ای. قدیم نبود که جنگ 72 ملت همه را عوض بنه چون ندیدن حقیقت رای افسانه زدن. نیمه دوم قرن بیستم در بوسنی چه گذشت؟ تا پریروز در اطراف خودمون چه گذشت؟ مگر آقایین داعشی نمی گفتن اسلام ناب محمدی آوردیم؟ یعنی جنگ عقیدتی تمام نشده و حتی گردن کلفت های نامرد جهان پشت این نهان شدن و از این طریق بیچاره میکنن من و شما و نوع من و شما را.
منظره حافظ کنون بارگنه کبریاز
دل بر دل دار
جان بر جانان شد
پیمان گذر.
صحبت‌های آقای دکتر دادبه رو شنیدیم که فکر کنم با من هم داستان بودیم، که بخش بسیار جذابی بود و نوع نظرگاهشون نسبت به مسائل، به ویژه اونجا که خیلی با تدبیر و با نقشه صحبت میکنن، بسیار هم جذاب خواهد بود.
بسیار خوب، و حالا مفتخریم که با یکی دیگر از استادان درباره اشعار دلنشین جناب حافظ صحبت کنیم. آقای دکتر کاکاوند، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی، همینک با ما هستند در حافظیه. سلام بر شما، روزگار شما به نیکی.
درود بر شما، به نام خدا. درود بر شما عزیزان همکارانم و درود به همه ملت ایران و تبریک میگم فرارسیدن روز بزرگداشت حافظ شیراز رو.
سپاسگزارم.
من هم درود میگم برای شما آقای کاکاوند. من از دیرباز تا به دقیقه اکنون همواره از شما بسیار آموختم و خیلی خوشحالم که دارم باهاتون گفتگو میکنم. قربان شما. آقای کاکاوند، ما قرار هست که در ابتدا غزلی رو در بیان و زبان خوب شما بشنویم و بعد در پیرامون معیارهای زیباشناختی شعر حافظ و شاید اون غزل با همدیگه گفتگو کنیم. اگر که موافق هستید اول با همین تفعول جانانه از حضرت حافظ آغاز کنیم، در ادامه برسیم به بقیه گفتگوهای شما.
خواهش میکنم. حتما. فقط من بعد از آقای دکتر داد به صحبت کردنم شرطه.
خواهش میکنم.
عرض کنم که من واحد حافظ دانشگاهیمو با دکتر دادبه بزرگ بودم، در اون من شاگرد قدیمیشون هستم.
خواهش میکنم.
خب پس اگر موافق هستید و به امر شما، من دیوان حافظ رو باز کنم،
حتما
غزلی که حافظ پیشنهاد میکنه بخونم و شاید خود همین غزل مبنای بحثی بشه، یا اگر نه که هرچی شما بفرمایید درباره زیبایی‌شناسی شعر حافظ بعد از اون سخن خواهیم.
چقدر خوب، همه چیز به همین بکری و فل بداه هست دیگه.
بله خوب، قاعدتاً دیگه.
و این فکر کنم برای شنوندگانم خیلی جذاب و شنیدنی باشه.
بله، من تو امروز اگر گفتم حافظ باز می‌کنم، حتما حافظ باز کردم.
درود بر شما.
انتخاب نمی‌کنم حافظ.
عالی، به گوش جان می‌شنویم شما رو قربان.
تا شما آماده بشید منم مقدمات رو انجام بدم.
خواهش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما آماده شنیدن غزل هستیم آقای کاکاوند.
بله، من باز کردم دیوان رو. صوفی گلی به چین و مرقع به خار بخش، این زهد خشک را به می خوشگوار بخش. طامات و شد در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش. زهد گران که شاهد و ساقی نمی خرند، در حلقه چمن به نسیم بهار بخش. راه هم شراب لعل زده میر عاشقان، خون مرا به چاه زنختان یار بخش. یارب به وقت گل گنه بنده عفو کن، این ماجرا به سر به لب جویبار بخش. ای آن که ره به مشرب مقصود برده ای، این بحر قطره ای به من خاکسار بخش. شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید، ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش. ساقی چو شاه نوش کند باقی صبوح، گو جام زر به حافظ شب زنده‌دار بخش.
به به، آقا چه غزلی هم آمد.
بله، شاه غزل قشنگی هم بود. خب میشه مگه غزل قشنگ نباشه وقتی حافظ باز؟
خب بعضی از غزل‌ها واقعا قشنگ‌ترن و بر جان آدمی خیلی زیادتر می‌نشینند.
حالا بهتره بگیم بعضی غزل‌ها در جا در اون لحظه مناسب‌تر به نظر میاد، قشنگیشون بیشتر دیده میشه، چون مواجهه با غزل حافظ و شعر حافظ به لحظه مبتنی است دیگه. می‌دونید که
همینطوره،
در هر لحظه روی نشان میده، بسته به اینکه اون لحظه چه لحظه ایست و منی که غزل حافظ رو میخونم، من نوعی، در چه حالی به سر میبرم شعر حافظ جلوه جدیدی میکنه.
ترجمان همون که مولانا گفت هر کسی از ظن خود شد یار من.
بله دقیقاً، هر کسی در هر لحظه ای
تاره. بله،
یعنی شعر حافظ به تعداد کسانی که اون رو میخونن ظرف در لحظات اونها معنی پیدا میکنه.
پس چقدر هم نفسی ایجاد میکنه.
بله دقیقاً، چون شما فکر کنید به آینه نگاه کنید، هر لحظه بسته به شرایط اون لحظه شما تصویری از خودتون در آینه میبینید. گاهی آراسته اید، شاداب، شاد، امیدوار، برق میزنه مردمکاتون از امید. گاهی ممکنه حالتون خوش نباشه، افسرده باشید، جولیده باشید، تمیز نباشید. ببینید هر کدوم از اینها در لحظهش تو آینه پدیدار میشه. به شعر حافظ بزرگ حکم آینه رو داره که ما رو با همه ابعادمون، یه تصویر سه بعدی یا شاید بهتر بگم چهار بعدی، از همه وجود ما آشکار و نهانمون در شعر او منعکس میشه. اینه که ما خودمون رو به محک حافظ میزنیم و برداشت میکنیم.
و چقدر هم خوبه که سوژه اینجا غزل حافظ هست در پرتو اندیشه‌ای که به واقع اساره ناب اندیشه ایرانی است و هیچ رگه‌ای از تهجر و تعصب و دگمندیشی در این غزل‌ها نیست اصلا.
اصلا حافظ اون راوی که در شعر حافظ ما میشناسیم و از طریق کلام حافظ رو کم کم شناخته ایم، یکی از اهدافش، یکی از نشانه های این شخصیت مبارزه با اون دگمندیشی و سختگیری هست.
همینطوره.
حافظ هم در ایدئولوژی که در شعرش بیان میشه مخالف قطعیت و جزمیت و سختگیری، هم در منش ادبیش این رو کاملا اجرا کرده. یکی از لذت بخشترین وجوه شعر حافظ اینه که شعر حافظ ما رو به خودمون واگذار میکنه. در واقع ما در برابر شعر حافظ یک تجربه نابی از آزادی داریم.
بله.
که احساس میکنی تو باید حالا نظر بدی. یک شاعر بزرگ اندیشمند درجه یک تعریف شده مقابل تو ننشسته که تو به سمت او متمایل بشی.
مثل مثلا ناصر خسرو.
نه اصلا بزرگتر از ناصر خسرو. شما فردوسی،
بله،
سعدی، مولانا بزرگان اندیشه ای هستن که ما دو زانو و دست به سینه مقابل کلامشون می نشینیم. احترام و عزت کلام و اندیشه شون بجاست و ما تحت تأثیر اون کلام قرار می گیریم. در حالی که در شعر حافظ این ما هستیم که تصمیم می گیریم. یعنی حافظ، کسی به نام خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی که از قرن هشتم خالق این متن بوده مقابل ذهن ما نیست.
کسی سر جنس دغدغه های ما.
آها آفرین. هم شکل یا ساخت سخن حافظ به شکلیست که خودش رو به ما تحمیل نمی کنه. هم واقعیت خیلی عجیبیه که قاعدتا آدم باید ناراحت باشه از این واقعیت تاریخی، ولی ایجاد خوشحالی میکنه. این که ما اطلاعات دقیق در هیچ زمینه ای از شخص خواجه شمس الدین محمد نداریم.
بله.
یعنی نه تولد و مرگش، نه مراحل مختلف زندگی حافظ، اطلاعات دقیق ازش نداریم. عملا شاعر این شعرهای بزرگ حذف شده، همون که امروز میگن مرگ مؤلف.
همینطوره. بله.
وقتی ما از حافظ اطلاعات زیادی نداریم، پس شخصیت حقیقی راوی این شعرها رو خوب نمیشناسیم. آن چیزی برای ما اهمیت پیدا میکنه که توی متن داره اتفاق میفته.
بله.
و این متن قابلیت هایی داره که ما رو به خودمون یادآوری میکنه، ضمن این که ظرافت های مختلف شعر حافظ که بخش بزرگیش زیبایی شناسی شعر حافظ محسوب میشه، بحث بسیار مفصلیش که شاید نه توی یک جلسه که بلکه توی یک سلسله برنامه پرتعداد هم نشه به همش پرداخت.
همینطوره. حالا من فرمایش شما رو که میشنیدم یاد یه بیتی از حافظ افتادم، میگه رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نوید. یعنی اگر حقوق ما رو بدن، اون وجه مقرری و وجه معاش ما رو پرداخت کنن، لذتی میبریم از زندگی. یعنی دغدغه‌هاش از جنس دغدغه‌های مردم روزگاره و میشه باهاش کاملا احساس همزادپنداری کرد.
آفرین. غیر از این که شخصیت پردازی های ملموس توی شعر حافظ، چه من راوی چه افراد دیگری که دو شخص سوم شخص هستن توی شعر حافظ هست و ما باش همزاد پنداری میکنیم، این نشاندهنده اینه که حافظ هم نه تنها به زبانی گفته که ما بفهمیم، بلکه جوری زندگی کرده که مثل زندگی ما بوده.
دقیقاً اون خاصیت آینگی که گفتید،
آره، از یک مرتبه بالای دست نیافتنی آسمانی با ما صحبت نمی‌کنه حافظ. حافظ از دل دغدغه‌های انسانی، حتی باور کنید در شعر عاشقانه حافظ هم، با آنکه خب بسیار شعر حافظ به عرفان منتسب شده و خب رگای عرفان هم درش هست، ولی واقعا ملموسترین معشوق رو در شعر حافظ ما میبینیم.
همینطوره،
چون مثلا گفتگوهای عاشقانه‌ای که در غزلیات حافظ بزرگ هست اونقدر باورپذیره که از فرط باورپذیری آدم باور نمیکنه که مگه ممکنه قرن هشتم اینقدر یک شاعری پیش از آن که مکتب وقوع در شعر فارسی اتفاق بیفته اینقدر واقعی گفته باشه تو شعر. در دل ادبیات نقض معناگرای عرفانی بزرگ ما
همینطوره،
گفتگوی شوخ و شنگانه عاشق و معشوق رو، گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید.
حالا ببینیم چی میشه اگه شد.
آره، این لحن رو میبینید
دقیقا.
انگار نه تنها راوی شعر حافظ طبق اون تعریف مشهور همگانی و درست رنده، که معشوقش هم رنده، یعنی اون لحن رندانه رو تو شخصیت پردازی معشوقش هم رید. به همین خاطره که معشوق حافظ اصلا شبیه معشوق شعر سعدی به شعر دیگران نیست، چون اون رندی در وجودش هست.
همینطوره،
گفتم کی هم دهان و لبت کامران کنن،
گفتان زمان گفتا
به چشم آن چه تو گویی چنان کنن.
بله.
قشنگ داره مزهکه میکنه عاشق خودش رو.
یه جایی مثلا میگه بگو ببین که تا به چه حدم همی کنه تحمیق.
بله، تحمیق، کلمه تحمیق رو استفاده میکنه. حالا درگیر هم هستن، شما وحشی وافقی در قرن دهم میاد مکتب وقوع رو واقعا همه جانبه را میدازه، یعنی همه چی باور کردنی و واقعی است، اما واقعا این معشوق برادر شما خیلی واقعی نیست. یا نوع برخورد حافظ با معشوقش در شعر عاشقانش، در بخش‌های عاشقانه شعرش، ما در سبکی داریم از حافظ صحبت می‌کنیم که خب سبک عراقی هست، حافظ هم زیر مجموعه اون سبکه و در سبک عراقی عاشق سراپا تسلیمه در برابر معشوق، که بهترین نمونه ها و زیباترین و متعالی ترین نمونه هاش هم خب تو غزل سعدی میشه دید که ما سر نهاده ایم تو دامی و تیغ و تاج. در زمینه شعری که سبک عمومیش تسلیمه، حافظ یکی از معدود شاعرانش در تاریخ ادبیات ما پیش از مکتب وقوع که اصلا تسلیم نیست، گاهی حتی طلبکار معشوقه،
ولی همون رو هم با یه نوشی در میامیزه ها. یعنی من حداقل سراغ ندارم که این طلبکاری رو خیلی با ظرافت نگفته باشه. مثلا میگه زان یار دلنوازم شکریست.
آره.
حالا یه نکته کوچیکی هم از اون وسط
میخوام اشاره کنم. حالا من تو میگی یادم نمیاد، من یادم میاد. ببینید این بیت رو چجوری میخواید، اصلا اعتراض داره.
بله.
خوش است خلوت اگر یار یار من باشد، نه من به سوزم و گوشم انجمن باشد، من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست اهرمن باشه.
بله،
میبینید اصلا قصد راضی نگه داشتنشو نداره، اتفاقا میخواد بگه من ناراضیم. این نشد که خدا را داد من بستان از او ای شهنه یه مجلس، که می با دیگران خورد است و با من سرگران دارد. میبینید؟
بله.
لحن اعتراض رو، این دقیقا ریشه در جهان واقعی داره که به شدت حافظ متعلق به اون جهان واقعی است.
همینطوره،
نکته که از ابتدای صحبت شما هم بود و بندم دیگه تکرارش.
آقای کاکاوان، من از گفتگو با شما هم خیلی لذت میبرم، هم خیلی ایده میگیرم، خیلی سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم،
براتون آرزوی تندرستی
میکنم. متشکرم آقای دکتر کاکاوان.
وقتمون تموم شده دیگه. منم سپاسگزارم از اینکه با من تماس گرفتید، اینکه نام حافظ که میاد یکی از نامریزه های اطراف او که به ذهن شما میرسه نام بنده بوده، بسیار باعث خوشحالی منه. و البته اجازه بدید در آستانه روز بزرگداشت حافظ یکی از خادمان حافظ شناسی که نقش بزرگی در گرایش ما به حافظ در چند دهه اخیر بازی کرده. من صرفا یادی بکنم از شهرزاد شجریان رو که تازه از دست دادیم، در حافظ خانی هم موسیقی ما رو به سمت حافظ هدایت کرد از وقتی کارش به شکل جدی رو نگرفت. و هم انصافا نسل من که با آثار او بهتر حافظ خواندیم
در همین رابطه هم بله آقای ابتهاج هم گفته جالب و جذابی داشتن، گفتن اگر که حافظ زنده می بود و صدای استاد رو می شنید یقینا بر دستان و بوسه می زد که این شعر رو به کجاها برده.
و دکتر شفیعی کتکنی هم در یک از کلاساش فرمود که شجریان در موسیقی ما حکم حافظ رو داره در شعر.
بله
که مناسبت خدا همه هنرمندان رو در دنیا گرامی و در آخرت بیامرزه. و شجریان نیاز به دعای ما نداره، ولی جانش با جان ایران آمیخته بود و امیدوارم نامش پاینده و پایدار بشه.
خیلی از شما سپاسگزاریم جناب دکتر کاکاوند، و برای شما هم آرزوی عزت و تندرستی داریم و بازم خداحافظی میکنیم. در بخش متشکرم. در بخش پایانی این گفتگوی دلنشین، آقای دکتر کاکاوند به استاد شجریان زنده نام و زنده یاد اشاره کردند. بی مناسبت نیست که در این حال و هوا قطعه‌ای که همکاران من آماده کردند رو با هم بشنویم.
سری دیرا که سامونش نمی بود نمی بود غمی دیران که پایانش نمی بود نمی بود اگر باور نداری سوی من آی سوی من آی ببین دردی که درمانش نمی بود نمی بود خوشان ساعت که یار از در درآید شب هجرون و روز غم سرآید ز دل بیرون کنم جان را به صد شوق همین واجم که جایش دل برایو